أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين. در ادامه مسئله 29 به عنوان تتمه این بحث رسیدیم به موضوع آوازخوانی یا خوانندگی زنان. خب مروری بر نظرات مراجع و بزرگان داشتیم در برخی از مسائلی که مرتبط با این موضوعه، و به دنبال اون جهاتی را که مؤثر در تعدد صور خوانندگی زنان است را ذکر کردیم. 7 جهت به عنوان جهاتی که ثبوتاً میتواند صور و اقسام گوناگونی رو برای آوازخوانی زنان پدید بیاورد. اون چه اکنون مهم تنقیح موضوع بحث در این مقام، خب ملاحظه فرمودید اون 7 جهت اقسام و صور گوناگونی رو برای آوازخوانی زنان فراهم میکنه، لکن اون چه اینجا محل بحث ماست به مناسبت موضوع مسئله 29 بررسی حکم آواز و خوانندگی زنان تنها از جنبه زن بودن است، چون اینجا خب گاهی ممکنه این آواز خواندن همراه با آلات موسیقی باشه، گاهی بدون اینها. خب اگر مثلا این آواز خواندن مقارن با آلات موسیقی باشه و کسی استفاده از آلات موسیقی را حرام بدانه، این به عنوان یک امری که مقارن با حرام بخواد مورد بررسی قرار بگیره فعلا از بحث ما خارجه. یا مثلا اگر مسئله اختلاط مردان و زنان که خودش یه امری است که میتواند موضوع حرمت باشه به شرط اینکه از حدود شرعی خارج شده باشد، خب این اگر فرض بفرمایید بخواد در مسئله آواز و خوانندگی زن مورد نظر باشه، باز این یه عنوان دیگری پیدا میکنه. و همچنین مسئله غنا که مهمترینش همینه. ببینید خب یکی از جهاتی که در آواز زن و خوانندگی زن جهت مهم و محوری است این است که این آواز غنایی باشد یا غیر غنایی باشه، و البته این که حالا قرآن و مرثیه باشه یا غیر اون، یا مضامینش لهوی باشه یا غیر اون، حالا این رو متعرض خواهیم شد. اما مسئله غنا خودش یه موضوع مستقلیه برای بررسی. یعنی ما اینجا باز نمیخوایم راجع به آواز غنایی زن بحث بکنیم که حرمت از ناحیه غنا باشه، چون ببینید در باب غنا واقعا مسئله و موضوع کاملا محل اختلافه. شما عرض به حضور شما در مورد غنا مفهوما ببینید چقدر اختلاف شد، اختلافات بسیار زیادی در باب مفهوم غنا وجود داره که در کتاب‌های لغت راجع به این خب انظار و آراء مختلفی وجود داره. از هر آواز دارای ترجیع معنا کردند، هر آواز ترجیع دار یا به تعبیر دیگر تحریر دار، تا آوازی که مشتمل از مضمون باطل باشه، یا مثلا آوازی که طرب‌آور باشد، یا آوازی که مثلا موجب خفت در عقل بشه. حالا انواع و اقسام تعریفاتی که برای غنا شده. خب این یه محلی موضوعه که به هر حال راجبش اختلاف، این خودش یه بحث مفصلی رو میطلبه. بعد سراغ ادله که میریم، در ادله خب باز میگیم یه وقت با قطع نظر از این معنای عرفی میخوایم ادله رو بررسی کنیم، یه وقت با ملاحظه اون. خود اینم یه مسئله مهمیه، یه مسئله محوری و بسیار مهمه که عرض به حضور شما محکم غنا را با ملاحظه این اختلافاتی که در تعریف غنا وجود دارد بخوایم بررسی بکنیم، خودش یه مشکله ایست. یه وقت میریم سراغ عرض به حضور شما بررسی حکم آواز غنایی با توجه به اون چه که در روایات وارد شده، که این یه نکته مهم نیست که ادله غنا، که من حالا دارم نظر اجمالی عرض میکنم، ادله غنا که در اینجا مورد بررسی قرار میگیره، حالا ما میبینیم به هر حال مضامین باطل و لهو و لهویات و صدق عنوان لهو و لهویات یا قول زور بر اون خیلی مهمه. حالا این باید ادله بررسی بشه که واقعا اگر غنا حرام شده آیا مطلقا حرام شده؟ این اختلافی که در لغت و عرف در مفهوم غنا وجود داره، اگر بخوایم این ادله رو بگیم ناظر به مفهوم لغوی و عرفی غناه، خب این همه اختلاف در معنای غنا و مفهوم غنا وجود داره، کدوم رو معیار قرار بدیم؟ لذا این مقدار کار رو مشکل میکنه. باید بیایم ادله رو نگاه کنیم، بالاخره ادله بر چه امری تأکید داره؟ اون ادله ای که نهی کرده، منع کرده و کسب به اون را مثلا جایز ندانسته، گرفتن اجرت را جایز ندانسته، بیشتر بر چه محور و مداری استوار شده؟ این خیلی مهمه. ادله بعضا مثلا رو مسئله لهو بودن، رو مسئله خفت عقل، رو مسئله باطل بودن، گاهی حتی روی مقارنات تأکید کرده، یعنی مقارناتی که همراه با غنا به اصطلاح ذکر شده اینها مجموع این ادله رو که انسان نگاه میکنه میبینه به هر حال مسئله غنا اینطور نیست که حالا ما مطلقا بگیم غنا، اونم با اون معنای بسیار بسیار عامش. هر آوازی، هر آواز ترجیح داری حرامش. خب این به جهات مختلف واقعا جای تأمل داره. حالا من دارم فقط یه اشاره میکنم، بعد میخوام یه نتیجه اینجا بگیرم. ببینید اگر قرار باشه هر آواز ترجیح داری بخواد محل اشکال باشه، این خب قطعا با توصیه هایی که برای خواندن قرآن به صوت حسن، اذان و اقامه گفتن ها و تعریف و تمجید هایی که از آوازها و صداهای خوش داشتند، اینها با هم سازگار نیست. اینکه توصیه شده قرآن را به صوت حسن بخوانید، خب صوت حسن، صوت نیکو، بالاخره درش این ترجیع، این تهدید وجود داره. اگر قرار باشه ما به نحو بسیار عام و گسترده که هر آواز ترجیع دار را، فارغ از این که مثلا مطرب باشد، لهوی باشد، نمیدونم اینها، بخوایم حکم به حرمتش بکنیم، این با برخی دیگر از روایات و اونچه که در ادله وارد شده عرض به حضور شما سازگار نیست. اصلا یه جاهایی توصیه شده به این که مثلا قرآن یا اذان با این صداهای خوب خونده بشه و گفته بشه. در مورد مؤذن مثلا روایت داریم که این صداش باید چگونه باشد. لذا حتی ما حالا اون روایاتی هم داریم که به اصطلاح تقنو بالقرآن، یعنی اینم داریم که به قرآن تقنی بکنیم. حالا میگم ببینید ما حالا الان نمیخوایم وارد این بحث بشیم. بله ببینید، نه لذات قابل جمع میخوام بگم. یا مثلا ببینید در روایت داریم امام سجاد یا امام باقر وقتی قرآن میخوندن اونچنان با آواز خوش قرآن میخوندن که کسانی که در کوچه و شارع رفت و آمد میکردن، نوشته مردم و سقاها، اینایی که بالاخره آب میفروختن به مردم، متوقف میشدن میایستادن که این صوت را گوش بدن. بالاخره این اگر زیبایی اون صوت نبود، من حالا نمیخوام بگم حتما غنایی بوده.
اون نکته که خودتون فرمودید صوت در عرب، صوت حسن هم از آواز و غیر آواز،
این که دارم خودم عرض میکنم اجازه نه اجازه بیدال من میخوام بگم نه خیر نه اینجور نبوده. صوت حسن و بله آواز خوش، آواز خوش بالاخره فقط یه خوندن معمولی که نبوده که، این همه تأکید فقط برای اینه که یه خورده مثل این به قول گفت مرحوم آقای مطهری داره توی چیز میگه به اصطلاح میگه سعد داره میگه سعدی یه حکایتی نقل میکنه، میگه که به اصطلاح یه روز یه یهودی یه هدیه ای آورد برای مؤذنی، بعد این پرسید که خب برای چی هدیه رو آوردی؟ این مؤذن ظاهرا صداش خوب نبوده، بد آواز بوده به تعبیر ایشون. و بعد میگه که علتش اینه که من یه پسری داشتم که این یه تمایلی به اسلام پیدا کرده بود، اما این آخریا به واسطه شنیدن صدای اذان تو از اسلام دور شده. اینو حالا مرحوم آقای مطهری از قول سعدی نقل میکنه، یا همونجا میگه که دیالوگ به عهده ایشون اسم کسی برده، میگه یه فریمانی ما داشتیم، یه نفر فریمان، اهل فریمان بودیشون دیگه، میگفت یه نفر فریمانی میگفت روزه ملا احمد فریمانی مهر امام حسین رو از دل بیرون میکنه، انقدر این آدم بد صدا بوده. عرض به حضور شما، بالاخره مسئله صداهای خوش این چیزیست که حالا فل جمله با قطع نظر از اون قیود و خصوصیات که حالا باید در جای خودش بررسی بشه، بالاخره یه چیزیست مطابق با طبع و فطرت انسان، مطابق با عالم تکوین. اصلا این عالم پر است از صداها و آواز خوش، صدای این همه پرندگان، صداهای زیبایی که در این عالم حالا در آبشارها و در نمیدونم اینا، ما نمیتونیم اصلا به اصطلاح این تطابقی که بین فطرت انسانی و عالم تکوین وجود داره این رو نادیده بگیریم. لذا هم عقل سلیم، هم فطرت، هم ادله، اینها اقتضا میکنه که صدا و آواز خوش به طور کلی نفی نشه، و این هم که بخوایم بگیم صرف لذت به معنای مطلقش، این حالا به صورت کلی من دارم عرض میکنم، صرف لذت از یک آواز خوش این اشکال داره، این هم به صدا جای تأمل داره. مهم تفکیک این جهات از هم. به قول شهید مطهری باز میگه که وقتی از بعضی سوال میشود که خب فلسفه حرمت غنا چیه، میگن برای اینکه غنا موجب لذت میشه، یعنی لذت بخش بودن باعث حرمت زنا شده، چون هر لذتی حرامه، یعنی انسان مؤمن اصلا نباید لذت ببره. خب این قطعا به نحو مطلق قابل پذیرش نیست. اصل لذت که اشکالی نداره، آدم این همه از امور، از مسائلی که پیرامونش میگذرد لذت، از یه غذای خوب لذت میبره، از دیدن یه منظره خوب لذت میبره، اون لذتی که ممنوعه، اون التزازی که دیدید در بسیاری از احکام هم مطرح شده، اون التزاز شهوانی است، یعنی التزازی که باعث بشه سمت و سوی فکر و ذهن و خیال انسان عوض بشه. حالا من عرض کردم اینجا اساسا نمیخوام وارد بحث غنا بشم، میخوام عرض کنم مسئله غنا خودش بحث داره. خب اگر آواز و صدای خوش میتواند حتی موجب التزاز مثبت بشه، التزاز مباح و مشروع بشه، پس معلوم میشه صداها، آواها یا موسیقی ها به معنای عامش، به هر حال این یه چیزی است که تأثیراتی در انسان داره. تأثیرات به اصطلاح مهمی در روح بشر داره. باز به بیان شهید مطهری، حالا ایشون به عنوان یک امر قطعی و مسلم میگه موسیقی در روح بشر اثر عمیق داره و احساسات خفته ی انسان را بیدار میکنه، یا افکار فراموش شده ای را قوت میبخشد و گاهی به دست فراموشی میسپاره. ببینید موسیقی منظور فقط این معنای متداول و متعارفش نیست که حالا در ذهن ماست، اون طبل و به اصطلاح شیپوری هم که در زمان جنگ می نوازند اونم یه موسیقیه، اون اصوات و صداهایی که در میدانهای جنگ از گذشته برای تهییج سربازان و تقویت روحیه اونها به اصطلاح استفاده می کردن اونم یه موسیقیه. موسیقی مگه معناش چیه؟ موسیقی همه اینا موسیقیست. لذا موسیقی فارغ از نوعش به عنوان یک عامل محرک احساسات بشر شناخته میشه، منتها حالا به قول ایشون عامل محرک احساسات یا عامل خمودی احساس، هر دو فرق نمی کن. ممکنه صدا، آواز یا موسیقی یک احساسی را تقویت کند یا یک احساسی را تضعیف کنه و به فراموشی بپردازه، به فراموشی بسپاره. این تعبیر که در میان امور محسوس هیچ امری مثل این امر، هیچ محسوسی به اندازه این محسوس با فکر و روح و احساسات و عواطف انسان سر کار نداره، یه تعبیری است که قابل پذیرش فی الجمله. ببینید خیلی از امور هستند که عرض به حضور شما احساسات انسان رو تحریک میکنه. مثلا دیدن یک چهره زیبا از یک بانو، این ممکنه شهوت جنسی را تحریک میکنه. یا مثلا دیدن یک غذا، یک غذای بسیار لذیذ و خوشمزه، این شهوت خوردن را در انسان تقویت میکنه. بالاخره اینها احساسات انسانه، یعنی قوا و نیروهای انسانه که تحریک میشه. دیدن یک منظره، استشمام یک بو، دیدن یک مثلا غذای لذیذ و خوشمزه، اینا باعث تحریک احساسات، تحریک قوای انسان میشه. اما در میان محسوسات به تعبیر شهید مطهری، اون چه که عواطف و احساسات انسان را تقویت میکنه بیش از همه صداها، آوازها و موسیقی هاست، بلکه بالاتر نه فقط عواطف و احساسات، بلکه افکار و خیالات و معقولات را در انسان دچار فراز و نشیب میکنه. این یه عامل انتقال در واقع. حالا این انتقال میتواند انتقال به یک حس مثبت، عاطفه یا فکر مثبت باشه، یا میتونه منتقل کننده به یک فکر و به اصطلاح خیال منفی باشه. این حالا اجمالاً که آواز، صدا بسیار بسیار مؤثره و این رو کسانی که در میدان جنگ حضور داشتند بیشتر شاید به خاطر ما، خودمون تو همین جنگ ایران و عراق بالاخره برای اونهایی که در میدانهای جنگ بودن و اونجا رو از نزدیک دیدن، خود ما هم بالاخره بودیم اونجا و دیدیم. ببینید صداها، آوازها، مارشهای نظامی بسیار بسیار برای تقویت روحیه رزمندگان مؤثر بود. حالا صدای یک مثلا قرآن زیبا یا مدعی زیبا یا توسل زیبا یا حتی مارشهای نظامی که خب اون از مجموعه از آلات و ابزار بیرون میاد و تولید میشه، اینها یه بالاخره چیزهایی داشتن تو همه جا، بلندگوهایی داشتن که اینها رو دائما در حالا چه مقرهایی که استقرار داشتند رزمندگان پشت جبهه یا در خود خطوط مقدم جبهه، این به اصطلاح مورد استفاده قرار میگرفت. نه این و اونها هم همینطور، حالا اونها به یه شکل دیگری، در همه جا هم همینطوره، در این که اینها تأثیر گذاره و احساسات و عواطف و خیالات رو در انسان تقویت میکنه هیچ بحثی نیست. منتها این هم قابل انکار نیست که نوع اینها از حیث اثرگذاری متفاوته. این یه مسئله خیلی مهم است که بعضی از این آوازها و موسیقیها به طور طبیعی انسان خودش میتونه این را هم در درون خودش تجربه بکنه و به وجدان این رو ارزیابی بکنه که اینها واقعا کدام یکی از احساسات متعدد و قوای مختلف انسان رو تحریک میکنه، ذهن انسان رو به کدام سمت و سو بیشتر میبره. دقت فرمودید، ممکنه یک آواز یا غنا یا حالا موسیقی یا غنا عرض به حضور شما به انسان حالت خفت عقل بده، عقل انسان رو در پایین ترین موقعیت و وضعیت قرار بده و خدای نکرده شهوت او را تقویت بکنه. یه وقت ممکنه اون حس عرض به حضور شما حیوانیت، یعنی اتصال به اکل و بطن و فرج فقط، این رو در انسان تقویت بکنه. اما ممکنه یک آوازی یا یک صدایی حالات روحی و معنوی را در انسان تقویت بکنه. بالاخره انسان از اونجا که دارای احساسات و قوای مختلف است، عواملی که این احساسات را تحریک میکنه و اون غذاهای روحی که باعث رشد بعضی از انواع این احساسات میشه میتونه متفاوت باشه. شما خودتون ببینید وقتی مثلا حالتون همه همینطورن، وقتی مثلا در یه فضای معنوی در یه مجلس روزه، ذکر، توسل در حرم یکی از ائمه علیهم السلام یا در مساجد مسجد الحرام و مسجد النبی قرار میگیرید، مقایسه کنید با اینکه مثلا در یه فضای دیگری در یه مجلس دیگری که خدای نکرده درش گناه صورت میگیره یا مثلا بیشتر به مشتهیات دنیایی توجه میشه مقایسه بکنید. حالات انسان یکیست، قطعا اینطور نیست. تأثیر صداها هم نوع صداها و آوازها و هم محتوا و مضمون. خب مضمونی که یک شعر عرفانی دارد، مضمونی که یه آیه قرآن دارد، چه حسی در انسان ایجاد میکنه با مضمونی که مثلا فرض بفرمایید که یه شعر باطل، مضمون باطل و لهوی در انسان ایجاد میکنه، با هم مثلا قابل مقایسه نیست. وقت اینجا حالا باز بیشتر امروز تأکید روی مطالب و فرمایشات شهید مطهری بود که خدا رحمت کند این شهید بزرگوار را، واقعا به عنوان یک عالم دینی و محیط به جوانب مختلف با یک ذهن روشن و جامع مسائل رو تجزیه و تحلیل میکرد، گفت بالاخره به تعبیری باز ایشون داره که عرض به حضور شما، میگه که اگر کسی که به امنیت و عدالت در کشورش علاقه‌منده اجازه طغیان به عناصر جنایتکار و ناراحت و اینها بدهد که علیه حکومت طغیان بکنند، برای دین هم جایزه که رقص و شراب و قنا و این چیزهایی که موجب طغیان درونی انسان علیه اون فطرتش میشوند هم بده. لذا میگه اگر خدا یه اموری را منع کرده، اگر دین یک سری امور را منع کرده که مثلا شراب نخورید، یا مثلا فرض بفرمایید که غنای به معنای این که آوازی که مشتمل بر مضامین لهوی و باطل باشه گوش ندید، این برای چیه؟ برای این که نمیخواهد در مملکت وجود انسان اون قوا و نیروهای سرکش و طغیانگر علیه هویت انسانی او طغیان بکنه. همطور که هیچ کس اجازه نمیده در حکومت یه عده‌ای طغیانگر و سرکش و جانی بخوان علیه حکومت طغیان بکنن. اناعت فرمودی؟ این حالا من علت این که این مقدمه رو عرض کردم این که ببینید مسئله غنا و آواز ابعاد مختلف داره. این که آیا فی نفسه غنا حرام یا نه، آیا حرمت ذاتی دارد یا حرمت ذاتی نداره، آیا ما غنا حلال هم داریم یا نداریم، ملاک حرمت غنا چیه؟ خب مشهور عرض به حضور شما برای غنا حرمت ذاتی قائلن، صرف نظر از ادله و قلمروش و محدودش، چون در اون اختلافه که غنا چیه و کدام غنا حرامه. اما یه عده‌ای که قابل توجه هم هستن حرمت ذاتی برای غنا قائل نیستن، حرمت را برای غنا ثابت میدانند به اعتبار مقارنات محرمش، مثل مرحوم فیض کاشانی، مقدس محقق سبزواری، اینا حرمت غنا را به اعتبار مقارناتش میدانند. یعنی میگن اگر این مقارنات نباشه غنا فی نفسه حرام نیست. صرف نظر از این اختلاف که عرض کردم این باید در جای خودش مفصل بررسی بشه، اگر ما میخوایم بحث کنیم از آواز زنان، میخوایم ببینیم آیا صرف زن بودن مانع مشروعیت خوانندگی است یا نه، یعنی چون زن است ممنوع خواندن، این بیشتر مد نظره. آیا بین خوانندگی زن و مرد فرقه؟ چون ممکنه در خوانندگی مرد هم یه سری قیودی داشته باشیم که داریم، مثلا در مورد مرد هم بگن غنا نباید باشه، مضامین لهوی نداشته باشه، مقارنه با حرام نباشه، باعث اختلاط زن و مرد نشه. و حالا آیا صرف نظر از اون قیودی که برای خوانندگی مرد هم ثابته، حالا اینکه چیه ما کار نداریم، صرف نظر از اونها آیا صرف زن بودن یا جنسیت، جنس زن بودن مانع تجویز خوانندگی و آواز برای زنه یا نه؟ اینو ما بخوایم بررسی کنیم و دقت بکنید مسئله اصلی ما اینه. ما الان کاری به اون امور نداریم، چون خیلی امور اینجا ممکنه مطرح بشه در مورد غنا و عرض به حضور شما اختلاط با مردان و مقارنات محرم و همراهی با آلات موسیقی، اونو هر کدوم بحثای جداگانه ای داره. ما درباره این میخوایم بحث کنیم. الحمدلله رب العالمین.